ضرر میکنه،
خودش ضرر میکنه، و علاوه بر این که این آدم هیچ وقت پول دار نمیشه، موفق نمیشه،
مقطعی پول در میاد، ولی
ممکنه. ببینین یه مثال قدیمی ها داشتن که میزدن و این یه حقیقته توی بیزنس امروز. الان این سلوحه تمام بیزنس های بزرگی دنیا شده توی رقابه. میگفتن 2.5 بهتر از 1.1. یعنی چه؟ یعنی 2 تا 10 بهتر از 1 ریالیه. من اگر قرار شد دستمال کاغذی رو بفروشم با 1 ریال منافع، به من میگن این کار رو نکن، بفروش با 10 منافع، نصف 1 ریال. ظاهرا خیلی ضرره این، نصفی بله. اون بهتره دیگه
بله.
ولی نه، در باطنی بهتره. آها. چرا؟
ها.
برای این که شما وقتی اینو میفروشی با 1 ریال منافع، با 10% منافع، یه مشتری داری. اگه اینو فروختی با 0.5 ریال منافع، با 5% منافع، 2 مشتری پیدا میکنی.
آها. طبیعیه دیگه.
وقتی که تو تونستی توی فروش قوی بشی، توی خرید حرف اول آخر تو میزنی دیگه. دستمال فروشه به تو نمیگه قیمت کالای من اینه، تو هستی که میری به دستمال فروشه میگوی قیمت خرید من اینه.
رفقا، این نسخه رو داره کسی میپیچه که چند ده هست کسب و کار موفق داشته، هم در زمینه تولید موکت، هم در زمینه پتروشیمی، و امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم 1399، در واقع هم پتروشیمیاشو گسترش میده، هم الان 2-3 تا پتروشیمی در شرف تأسیس امروزا 1399. میخوام بهتون بگم کسی داره این حرفا رو میزنه که به شدت در کسب و کارش موفقه، خدا رو شکر، و این مجموعه بسیار پرتعدادی که کنار ایشون سر این سفره بزرگی که ایشون پهن کردن دارن نون میبرن برای خانوادهشون، این آدم داره این نسخه رو برای شما میپیچه. برنامه نام‌آوران صنعت رو دارید میشنوید از رادیو اقتصاد، و گفتگو با علی محمد رجالی، کسی که کارهای بزرگی در صنعت تولید موکت و پتروشیمی انجام داد. خب برنامه نام‌آوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اومدم دفتر کار آقای علی محمد رجالی، صنعتگر بزرگ، کسی که در اصفهان به دنیا اومد. روال زندگیشو شنیدید دیگه در قسمت قبل، و اینکه ایشون کسب و کارشون رو خیلی زود شروع کردن. در 9 سالگی فروشگاه مدرسه شون رو اجاره کردن و تونستن 200 تومن در دهه 30 ایشون درآمد داشته باشن در 1 سال تحصیلی، از مهر تا خرداد. رسیدیم به جایی که شما در کار پتو داشتید دیگه سود میکردید، سختی زیاد داشت، و دیگه الان یواش یواش میرسیم به زمان پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب.
قبل از این که انقلاب بشه، من شده بودم یک تاجر وارد کننده یه نسبتاً بزرگ، برای اینکه ما از روزی 2 برگ سبز داشتیم تا روزی 5 برگ سبز من ترخیص میکردم.
آها.
هر چیزی که ایران نیاز داشت ما وارد.
در دهه 50 ایران حجم وارداتش به شدت بالا رفت، به دلیل افزایش درآمد ایران از نفت، واردات فوق العاده، و نمیدونم حالا این کلمه بی حساب کتاب رو بگیم، فوق العاده در همه زمینه ها بالا رفته بود. شما چی وارد میکردید؟ پتو؟
همه چیز، نه هم تنها چیز که وارد نمیکردید پتو بود، ولی همه چیز ایران میخواست. ما اون موقع دلار داشتیم و صنعتی هم نبود به اون صورت. خیلی مختصر چند تا صنعت. ما از به قول اصفهانی ها سیاهی زغال تا سفیدی آهک، هرچی هر کشور نیاز داشت ما وارد.
سیاست دولت وقت واردات بود، در همه زمین ها،
و واردات سود خیلی خیلی بیشتر از تولید داشت و هنوز هم دارد. ولی من توصیه می کنم با توجه به وضعیت فعلی ایران و با توجه به رسالتی که یک انسان دارد و میاد توی این دنیا، سود زیاد زود گذر را رها کنید و به تولید بپرد. و تا ما یک تولید کننده حقیقی بدون نفت نشویم به هیچ جا نمیرسیم. مقامات هم رهبری این نکته را اشاره کرده بنده خدا که بودجه را بر مبنای منهای نفت ببندیم.
خب برگردیم به این که شما کار واردات رو انجام میدادید، سود سرشاری هم داشت و هم برای شما هم برای هر کسی که واردات انجام میداد، تا رسید به پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب دیگه وارداتی در کار نبود، ناگهان عوض شد. من میخوام از زبان کسی اون مقطع رو بشنوم، روایتش رو، که داشت کسب و کار انجام میداد، کسب و کارش هم خوب بود، یه دفعه چه اتفاقی افتاد برزو؟
من از طرف آیت الله خادمی مأمور بودم که به اداره بازرگانی اون زمان، زمانی بعد از انقلاب و زمان جنگ،
وزارت
بازرگانی سری بزنم و نظارت داشته باشم، بیام به آقا گزارش کنم. اون موقع من خودم وارد کننده یه موکت و فرش ماشینی بودم.
آها.
یه دونه پروفورما داشتم 6,200,000 مارک، اون موقع مارک بود، که من نه از اروپا بیارم. من فکر کردم که ما بیایم و به جای اینکه 6,200,000 مارک بدیم و این کالا رو وارد کنیم، بیام یه واحدی بزنیم با همین پول که تولید کنیم. در سال 61 بود این فکر به ذهن من رسید و 61 اجرایی شد. من اومدم تهران خدمت سرپرست وزارت بازرگانی وقت به نام آقای فلسفی، پسر مرحوم آیت الله فلسفی بزرگ.
بله.
پسر ایشون سرپرست بود. بین دوتا نماز من رفتم تو وزارت بازرگانی، تا میخوای اون ولی است. اونجا خدمت ایشون رسیدم، گفتم یه حد فکر به نظر من رسید، میخوان این کارا شما هم بکنی؟ ما تو
به جای واردات تولید کنیم،
به جای هر کی پروفور میاره میگه میخوام این چرخیت یا 100,000 تاش بیارم، چقدر میشه پولش؟ مثلا 10,000,000 دلار. ما این 10,000,000 دلار رو بهت میدیم، ولی حق این که بری و اینو وارد کنی نداری، بیا برو کارخونه شو.
چی گفت
ایشون؟ گفت فکر بسیار عالیه، بیا بریم بالا. ما رو از نمازخونه برد توی دفتر خودش.
خب همینجا نگه دارین، خیلی سود داشتید شما از واردات، اصلا چه دلیلی داره؟ این فکر از کجا میاد؟ دارید زندگیتون رو میکنید دیگه، چه کاریه؟
همین، ببینین یکی از مسائلی که آقای نیکزاد بعض وقتا انسانها را اقنا نمی کند پوله. یکی از من، ببینین من اون موقع وضع واردات خیلی خوب بود، منافعش هم خوب بود، ولی من اقنا نمی شدم، من راحت شب نمی رفتم بخوابم.
حاج آقا یکم شعاری نیست این حرف؟
نه اصلا این حرف که من دارم میزنم، من در زمانی دارم این حرف رو برای شما میزنم که ندیگه پول بخوام، ندیگه انوان بخوام.
آره دیگه، دارید،
هیچی دیگه نمیخوام.
آره.
من دارم در این لحظه دارم این حرف رو به شما حرف میزنم.
نه جوون ابتدای دهه
نه 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 اون موقع، الان این جوونه که این حرف رو منو میشنون اکثرا میگن حاجی حالش خوب نی، مثل این که اینشون داره هزیون میگه، ولی بینی و بین الله هزیون نمیگم، دارم یه حقیقت رو میگم.
یعنی شما در اون سود واردات خودتون بستید؟ حالا درسته، بله، کشور انقلاب شده بود، سیاست‌ها تغییر کرده بود، اما شما میتونستید ادامه بدید اون روال
رو. من اگر همون روال رو ادامه میدادم از نظر وضع مالی خیلی خیلی بالاتر از حالا وضع مالی ریالی داشتم، خوب بود. ولی من الان با 2,730 تا نیرو شب راحت میخوابم.
چند نفر؟
2,730 نیرو، حدود 12,000 نفر
با اعتصاب خانواده.
با اعتصاب خانوادش.
برمیگردیم به سال 1358 یا 9 بود این پیشنهادو به سرپرست وزارت بازرگانی.
نه، 1300 فکر کنم 1360 بود.
60.
بله، حدود جنگ شده بود.
ایشون شما رو بردن دفترشون و
بیا بالا رفتیم نشستیم و مسئله را با هم دیگه دو مرتبه مرور کردیم. از فرد و صبح که ما اومدیم تو اداره بازرگانی اصفهان و پیشنهاد کردیم به رئیس بازرگانی وقت اصفهان، یکی بودن آقای اصلانی، من به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم با آقای فلسفی ما یه هنچ مذاکره کردیم و ایشون قبول کرده، ما هر کالایی را که برای اون پروفورمش رو میبرن باید ما مهر امضا میکرده ایشون و میداد تا ثبت سفارش بشه، ما گفتیم برو پروفورم ماشین آلات شدیم. شاید 5-6 ماه طول میکشید تا طرف میرفت و پرفورمشنال آتا میورد. و از اونجا صنعتی شدن ایران به نظر من استار
میرسیم به سال 60 که شما این پیشنهاد دادید. خودتون چه کردید؟
خودمون اومدیم به جای واردات موکت و فرش ماشینی، من اومدم اولین کارخونه موکت نمدی ایران را، نه اولین در ایران، ما دومی بودیم در ایران، یه کارخونه بود که قبل از انقلاب درست شده، ما اومدیم این کارخونه را در 6 استان محروم باید ما میرفتیم اینا تولید میکردیم. یکی از استانهای محروم که باید ما میرفتیم این واحد را میزدیم استان چهارمحال بختیاری بود که ما اومدیم بروجین 20,000 زمین گرفتیم از منابع طبیعی، اولین واحد ها به 1,200,000 متر مربع موکت احداث کرد.
سال 1160
1161 استارت زدیم، 63 اولین بهره برداری شد از اینجا. من فکر میکنم ما 18 تا واحد تولیدی داریم در بروجین، فکر میکنم یا 14 یا 13 14 تاش امضا محمد رضا نعمت صادق پای این چیزا هست.
دوستان حواستون هست دیگه، داریم راجع به سال 1360 صحبت میکنیم که به هر حال وضعیت سیاسی کشور معلومه و وضعیت مناسبی نیست. تازه کشور عراق و رژیم بعث به ایران حمله کرده، بخشی از ایران رو در اختیارش گرفته. میخوام این شرایط رو در نظر بگیرید. یه دفعه علی محمد رجالی تصمیم میگیره یه پیشنهادی بده که آقا واردات رو قطع کنیم، تولید شروع کنیم. دولت هم قبول میکنه. بعد تولید نه در تهران، نه در اصفهان، نه در شهر بزرگ، میره در یه جایی که
محرومه
به تعبیر ایشون، در استان چهارمحال بختیاری، در شهرستان بروجن. بروجن سال 1361 کلنگشو میزنه، 63 بهره برداری میکنه. یکم حیرت انگیزه، یا نمیدونم، یکم شاید اشتباه گفتم، واقعا حیرت انگیزه این کاری که شما انجام دادید.
در هر حال ما روز که رفتیم بروجین، من دنبال این بودم که اون زمین را که به ما میدن غصبی نباشد، مال کسی نباشد، فرستادیم. یه آیت الله زاده بود، نوه استبالحسن مدیسه‌ای در اونجا مستقر بود، رفتیم خدمت ایشون و پرسیدیم که آقا این زمین ها مال کسی نیست، منابع طبیعی واقعیه. ایشون یه نفر فرستادن رفت زمین ها دید و برگشت، گفت هنوز بشر اولیه تو این زمین ها پانه ایزشتی. و زمین را به ما اختصاص دادن، ما رفتیم اونجا یه چاه زدیم دستی.
خب بعد دیگه کار شروع کرد، 63 اولین واحد بهره برداری شد و کار تولید
بهره برداری شد و هر دو سال یک بار ما یک واحد به واحدمون اضافه کردیم. موکت 2 متری کردیم، موکت 4 متری الیاف داشتیم، لازم داشتیم الیاف، رفتیم زدیم واحد تولید الیاف. بعد واحد تولید الیاف بهمون نرسید، رفتیم یه واحد تولید الیاف دیگه زدیم.
هر چی می‌خواستید همونجا خودتون تو اسیس می‌کردید. هر چی می‌خواستید
تو همونجا مستر بچ می‌خواستیم برای رنگین کردن الیافا، رفت یه واحد مستر بچ زدیم. روغن آنتی استاتیک خواستیم برای اینکه جرقه نزنه و الیاف باید نرم بشه.
اون واحد. اولین محصولی که داشت تولید می‌شد احساستون چی بود؟ وقتی اولین محصول اومد بیرون از خروجی کارخونه، نگاش که کردید، حستون چی بود؟ چون شما وارد میکردید.
خستگی داشت، رفته اومدی شهری کردا، بچه ها میرفتن میمدن،
اینقدر خسته میشدن دیگه به احساس نمیرسید.
ولی واقعا لذتی که تو همون اولین ها رول های اول تا قای اول موکت میمد بیرون، تمام خستگی رفت میشد.
بازخورد مشتری چی بود؟
بازخورد مشتری هم اول ما موکت خیلی خوبی تولید نمیشد، بلد نبودیم، تازه وارد بودیم.
همین چون زمینشو نداشتیم.
نه نداشتیم، ولی اینقدر بازار تشنه بود که همونا رو هم می‌خریدن. یواش یواش ما اومدیم بعد از کمیت به کیفیت رسیدگی کردیم. ما الان بزرگترین تولید کننده موکت خاورمیانه است از نظر متراژ. و بهترین موکتی هم که تا حالا میشد یه کارخونه تولیدی داشته باشد ما تالا تولید کرد.
من اگه کارخونه مثل شما تأسیس میکردم و تولیدات اولیه من قبل بیکیفیت بود که مشتری نمیخواست و پس میزد، رها میکردم.
نه دیگه، بازار تشنه بود. یک دو ما میدانستیم که ما نمیدانیم و دنبال این بودیم که بدانیم.
ما میدانستیم که نمیدانیم، دنبال این بودیم که بدانیم. من سعی میکنم تا پایان عمر اینو فراموش نکنم. نکته مهمیه. خب بعد به کجا رسید این آروم آروم روند سعودی داشت؟ خاطره ای از بروجرم دارید الان تو ذهنتون اون موقعی که داشتید تأسیس میکنید میساختیدش و بعد تولیدو شروع کردید؟
ببینید من
کسی مزاحم کارتون نشد؟
نه 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 نه، من یه پسر خاله ای دارم، داشتم و دارم هنوز الحمدلله رب العالمین، به نام سید مصطفی طباطبایی. تمام این 25 سالی که ایشون میرفت و میمد در بروجن و میرفت و میمد، تمام زحمت این کارخونه ذاتی بروجن را ایشون کشید. من در تهران بودم و دنبالی پروفورما، دنبالی واردات آلمان و اتریش و بیشتر ایتالیا و اینا مشنالات وارد کنم، ایشون هم سالون بزنه ده مشنالات ها مستقر کنه، تا دوتا بچه الحمدلله کم بزرگ شدن. بنده زاده من پسر اول، من در سن 17 سالگی رفت بروجن واش ایساد ماشین نصب.
چند تا فرزند دارید آقای؟
دو تا پسر
دارین. متولد چه سالی؟
1350 و 52.
پسراتون 50 و 52 ان، پسرتون در سن
1367 ایشون رفت بروجن، بروجن مستقر شد، همونجا مدرسه.
دوست داشت یا شما اجبارش کردید؟
نه خودش علاقه داشت.
مثل اینکه خودتون علاقه داشت؟
بله خودش علاقه داشت. و ایشون رفت بیان کرد، به ماشینالات را نصب کردن و یاد گرفت از آلمانیا که ماشینا چطوری نصب میکنن، و بعدها کم کم شد استاد همونا، بهشون یاد میداد چی کار باید بکنن، اشتباهاتش نمیگرفت.
بین حرفاتون گفتید که میرفتید کشور اروپایی و ماشینالات باید وارد میکردید، چیزایی که اینجا نیاز بود. خب این خیلی کار سختیه. شما در طول زمانی که جنگ بود این کار را انجام میدادید، اونجا موانعتون چی بود اون موقع؟
در اون موقع ها ما خیلی مشکل نداشتیم، جنگ بود، ارز کم بود، نفت به 7 دلار رسید، ولی در هر حالتی اگر ارزی بود میگرفتیم، نبود صبر میکردیم تا وضع ارزی
کارتون انجام میشد.
کارمون انجام میدادیم.
وقتی میرفتید کشورهای صنعتی، مثلا کشور آلمان بالاخره معروفه که کشور توسعه یافته صنعتیه، چی ازش میدیدید که فکر میکردید باید ایران هم مثلا اون کار انجام بده، یا اگر اینجوری بود خوب بود کشور خودمون مثلا توسعه یافته بشه؟
ما به جای رسید کارمون که در دنیا هرچه بود ما تو صنعت خودمون به روز بود، هرچه صنعت در دنیا بود ماشینالات نه لیسانس ها، ماشینالات، ما در صنعت موکت خودمون به روز بودیم، هنوز هم ما به روزیم. الان بنده به روز صنعت پتروشیمی دنیا هستم، همین الان هر گریدی در دنیا تولید بشه بچه ما اینجا میتونن تولید.
به نظرم خیلی من باید بهش افتخار بکنیم دیگه، این نکته ای که میگید
ثقیله ولی باور.
آره برای من خیلی ثقیله، شاید یه سری از شنونده ها باورش براشون مشکل باشه، ولی خیلی باعث خوشحالیه این نکته ای که میفرمایید. دوستان من فقط یه نکته رو بگم که من در دفتر کار آقای علی محمد رجالی پیشکسوت صنعت نشستم و دارم با ایشون گفتگو میکنم. از کودکی تا به امروز، از سال 63 که بهره برداری از اولین واحد کارخونه تولید موکت رو آغاز کردم و امروز یکی از بزرگترین ها هستند در عرصه تولید موکت، و همونطور که خودشون گفتن ما میتونیم ادعا بکنیم که در این صنعت خاص با دنیا تقریبا داریم
برابری
میکنیم. اون تکنولوژی که در ایران داره استفاده میشه و اون چه که شما انجام دادید بالاخره مجموعه ای از تجربیات بوده، همونطور که فرمودید هیچ پیش زمینه ای نداشت، قبلا وارد کننده بودید، حالا رسید به تولید و میدونستید که نمیدونید، شروع کردید به یاد گرفتن مجموعه این دانسته ها رو. امروز آیا این تبدیل به دانش شده؟ چون یکی از نقطه ضعف های ما ایرانی ها که دانسته هامون رو تبدیل به دانشی نمی کنیم که در دسترس همه باشه.
بله عرضم به حضور مبارکتون، ما شاید جزء اولین واحدایی بودیم که 3% درآمد موکت رو من تخصیص دادم سالیانه برای آرندی، تحقیق و توسعه.
بله
و در اون موقع این حرف اصلا توی ایران خیلی مشتری و خریدار نداشت.
امروز هم کمتر مشتری داره.
حالا اشتباه میکنن. هر چه هست از آرندیه. اگر واحدی آرندی داشته باشه صادرات داشته باشه ماندگار میشه، اگر یه واحدی آرندی نداشته باشه صادرات هم نداشته باشه حتما یه روز از بین میره.
تحقیق و توسعه.
تحقیق و توسعه.
درود بر شما آقای علی محمد رجالی عزیز. ما باید گفتگومون رو بخش اول در واقع قسمت اول گفتگومون رو اینجا به پایان برسونیم. ما از کودکی آقای علی محمد رجالی شروع کردیم، از کارهای مختلف که انجام دادن، تجربیاتی که کسب کردن در زمینه کسب و کار و قواعد بازار رو فرا گرفتن، وارد صنعت شدن. بعد از اینکه در زمینه توزیع پتو، توزیع و فروش پتوی سری تجربه داشتن، سالهای طولانی یه مدتی واردات انجام دادن، اما یه جایی گفتن آقا واردات سودش زیاده اما کشور باید تولید بکنه، من خودم شروع میکنم، خودم که دارم این پیشنهاد میدم، خودم به وسع خودم شروع میکنم موکت تولید میکنم. و شروع کرد به تولید موکت با هزار مصائب و گرفتاری که داشت، اما موفق شد و موکت با کیفیتی تونست تولید بکنه و کسب و کار عظیمی به راه افتاد، صنعت قابل توجهی که افراد بسیاری هم از کارمند، کارگر، متخصص در این صنعت در مجموعشون دارن کار میکنن. متشکرم که نام‌آوران صنعت رو همراهی میکنید و رادیو اقتصاد رو، صدای اقتصاد درونزای ایران، برنامه‌های مختلف این شبکه رو همراهی بکنید. هر نکته‌ای هم در مورد این گفتگو به ذهنتون اومد همین الان پیامک بکنید به سامانه 30,000,36,37. متشکرم از شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه خدا باشید.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. بیش از این باید از دریای مرواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
قطعا یکی از امور خلاف شرع و خلاف عقل بر زبان جاری کردن اون چیزی است که انسان بهش علم نداره، که این حرف درست صحیحه. رضا علی علیه السلام فرمود لا تقل ما لا تعلم، اون چیزی که نمیدونی نگو، بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه همه اون چی رو که میدونی هم نگو. با همه خوبی های سکوت، گاهی هم باید کلام رو مقدم داشت. اونجا که سخن، سخن حقه، سخن بجاست، سخن مفیده. با همه نکویشان که از پرحرفی شده، گاهی سکوت گناهه، گاهی سکوت زشته. لذا شناخت جای سخن و جای سکوت امر فوق العاده حساس و مهمیه. انسان تا واجب نشده حرف بزنه، بهتر این که حرف نزنه، سکوت کنه. اگر واجب شد حرف بزنه، راجب دیگران حرف نزنه، راجب خودش، مسائل خودش حرف بزنه. اگر واجب شد راجب دیگران حرف بزنه، فقط از خوبی های دیگران بگه، کنایه و مذمت و سرزنش و بدی دیگران رو بر زبان جاری نکنه، مگر اونجایی که واجب میشه، که از انواع غیبت‌های واجب شمرده شده در اخلاق. این از یک طرف که انسان تلاش کنه سخن اضافی و زیادی و زائد نگه. از طرف دیگه اونجایی که باز حرف زد نباید سکوت کنیم. همین مقدار سخن بیجا و از روی جهل زشت و مذمت آمیزه، اونجایی که باز حرف زد دم فرو بستن از سخن حکیمانه و زیاده روی در خاموشی هم، این هم امر ناپسندیه، امریست که موجب میشه انسان از مسیر حق خارج بشه. حق و عدالت همون سخن گفتن با حکمت و خاموشی به هنگام نادانیه. لذا علی علیه السلام خیلی زیبا میفرماید لا خیر فی الصمت عن الحکم، هیچ خیری در سکوت از سخن حکیمانه نیست. اونجوری که با سخن حکیمانه بگی بس بگی، سکوت نکن، چون خیر در این سکوت نیست. کما انه لا خیر فی القول بالجهل، همونطور که هیچ خیری در سخن جاهلانه نیست. تو تا علم و یقین نداری حق نداری حرف بزنی، چون خیری درش نیست. سعدی علیه الرحمه تعبیر زیبایی دارن، دو چیز طایره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. حقیقتا خیلی زیباست، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
شب قدر نزدیز روزگاران، مبارک باد بر شب زنده داران، همانان که از رخ جانان مستن قدح نوشان صحبای چون ای از پرده دل در نمویان، ز خود بیگانه با یار آشنایان، دمی بنگر دمی بنگر به کوفه سوی محراب، ببین دل داده این را در تمام شوق وصل جانان رفته از دست، میان موج خون افتاده سرمست، ز پا افتاده ارکان هدا می، به خون آغشته رخسار خدا بین. علی فروغ ایزد و جان محمد، چون شد آزرده از تیغ مرانی، چون شد آزرده شب وصل است و تی شد نامه حق، سلامون فیه حتی مطلع الفجر، سبک زین معبر خاکی گذر کرد گذر کرد، به سوی مرز بی سوی سفر کرد. علی را جز خدا کس خون بها نیست، علی را جز خدا کس خون بها نیست، که خون او به جز خون خدا نیست. که خون او به جز خون خدا نیست، که خون او به جز خون خدا نیست.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز